رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سوال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت‌های طولانی ادامه پیدا می‌کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می‌کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می‌کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید، که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است. اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتونن که از او خواستگاری نمایند و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدها پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشون میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسند، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مردها باشه، و یا اینکه میتونن از این دو شخص که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری سبل علاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه. و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر هم دیگر هستند، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز در بین نمی بینند که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه. در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم میکنند که به گفته خودشان نیمه نکاح میکنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را میداشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به ای است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا میشه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشه؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح. زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایتون.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق
و سلام به همه رهروان لایحق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم. به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین، بفرمایین استاد محترم از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیری هستم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوجه تولد شدیم. پدر ما به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تکه‌دار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پلخمری و کابل تاج، سروبی، جلال آباد و تورخم، در اینجا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد. در اول در خود چارایی آج یعقوب، یک سرک این طرفتر، طرف کلوله پشته در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد، در زیر تپه کلوله پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم. در سال 19 به خانم 1970 و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی، در ضمن کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از صنف 7 چند مضمون، مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات، اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس می شد، گرامرش هم تدریس می شد. در ضمن در او وقت یک جایی به نام گویت استیتوت می گفتن که آلمانی تدریس می شد. یعنی در 6-7 سالی که من در مکتب بودم، در اوجه لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان کامدیم، دوباره لسان هم خوندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است، در اوجه یاد گرفتیم. و رقمی بود که من در دلیلی محصولی زندگی میکردم، مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینی محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. با مو اساس باز من لسان یاد گرفتیم.
بله، جالب است. در اون دوران که شما درس می خواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ می شدن زبان به قدر کافی یاد می گرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب می خواندن چندان زبان صحیح یاد نمی گرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه هم مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی، اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن، لذا به کسایی که انگلیسی خوان بود، چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردی، در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودن و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتن.
در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن، منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس شروع کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریشده، همتون نیست؟
همتون است. خب بعد از انقلاب نامیمون 7 ثور، موضوع افغانستان از هر نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم مترسته، مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه و همچنین دیگه کشورا زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجه می خواستن که همیش زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داوود خان شد شما چند ساله بودین؟
ما در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه از افغانستان خارج شدم، خارج شدن ما به آمدن ما طرف آلمان، شش باباتش داود خان کودتا کرد، 5 سال باز داود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم، وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امی دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاه ما بود.
دیگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد.
باز من نمی موندم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم خودش به فرق بودن، نفس کودتیان کشیدن. اون همه قسم اگر در کابل بودم نمی شد. حالا خب و چانسیست که نبودم متلافش همه ایزدنیم.
منتها بزید ظاهرخان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعی دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمالدین افغانی صنف 5-6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را هم راحت نمیماندن، میفتن براین براین در مظاهره برین. بعد از او به لیسه حبیبی هم که رفتیم باز در اوجا از منزل 4 سال میکدیم پایین، شما جوانا استاد میشتین فاکولته یا اینا، باز بیرقای عجیب و غریب، باز ما ایران میمونیم که برایم نبرایم، اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوانا مظاهره کرده مظاهره کرده خوب از خراب ساختین نه خود او دوران؟
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان. ما مظاهره میکنیم، به شما سوال خلق میشد که زیر کدام بیرق بریم. مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنید که عقلتانه به کار منداختین؟ ولت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان ها میبود که سوال کم خلق میشود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم، فکر کنیم برای جواب میافیم، جواب که یافتیم به معرفت میرسیم. یعنی از بی‌معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم، من بسیار عمده میدانم عوامل اصلی عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز و تفکر طالبانی است. اما او بظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن خواهی خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردن، اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویانش زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنن. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است. اما این کس از اون استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد ظاهرشاه ما گپ زدم، من تا ما یک تش قضاوتی در حکومت ظاهرشاه در زمان دوره داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق کسی که نادرشاه را کشت بچه خاله از اوستم. این موضوع سر آدم تاثیر میکنه. چرا؟ که بعد از این که عبدالخالق گرفتار و شهید میشه، مادرم زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت، خانم دومش مادرم شد، ازدواج کردن. یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تاثیر داره، تاثیرات هویتی موجود همه هست. با وجود از هم امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. با تحلیل فیلی ما شاه حاضر بود که با مردم با تدریج حقوق بیشتر بتن و با مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میره.
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد. سعی کنین شما گفتین که من انتر یک چیان داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین نی؟ یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالتان یا کسی در یک مسئله دیگر دست داشت نی؟ از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگم که شما گفتین که امیز زیر کدام بیرق می رفتین نمی فهمیدین، ما یک خاطره دیگه هم دمی مورد برتان بگین که باز ما سنفی ها ما می خواستیم سینما بریم، باز می رفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز می گفتن، می گفتیم خو یک هرچی که صدا می کدن ما هم کدشان صدا می کنیم، باز زیر از او بیرق زیر از او بیرق هم قسمی از لیسه ما برامدیم غل کده باسکیلا رو می گرفتیم می رفتیم سینما آریانا فیلم های خوب سل می کدیم. برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو صنف 7 8 جوانا را سینما بریم، فکر کنین دیگه اینقدر فامیلام سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود که پا بود فامیلام متوجه اولادای خود بودن نه نال از او خاطر میگم که شما در مو دوران خوب میفهمین در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیر، در معارف هم باید سیاست داخل شود، منتها استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگه هم بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد است. در مورد حکومت زایشا که من قصه مادر خدا بیامرزا مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بودم، مرزا کبیر خان تکدار، و پدرم امرای داود خانم آشنایی داشت، در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خورد و رج داره پدرم ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم مرا کس نمیشناخت، از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق حتما شما جیجانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده، یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک در زندان تلف شدن و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما با آشنایی که به اساس تصادف ما در برلین امرای غلام نبی خان چرخی امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم، وامت بود که ما در برلین بر وقتای رخصتی می رفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم، امی فامیل چرخی بود، در حالی که من هیچی داستان مادر ما خبر نداشتم که مادر ما با غلام نبی خان چرخی یعنی تمام فامیلشان یک جای دیگه اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امیر عبدالخالق هم عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از جا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه صنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم، تا او وقت من نمیفهمیدم و هم بساس همی بود که با فامیل از یه آشنا شدم، یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان، تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه سازنش کرد، خیالش که من سازنگاز آدیشم، در حال که من مهارت زیاد در سازنگ دارم، از سابق از افغانستان و همیانم سازنگ باز هستم. و این بچه رو من بردم و یام چون در خانه سازنگ میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا سازنگ رو بازه زورشان میتر یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خود می دیدیم، آخرای هفته میله داشتیم، اما خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش با ما سازن باخته بود، آورد چشتیم و گپ زدیم و اطراح ای بابیش مرا چلیم داد که خیلی بیا ما تو سازنج کنیم، ما خبر شدیم که تو بچه ما بودی. من گفتم بفرمایید بیا. ما دیگه او وقت صنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم، در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم، یه نواسه غلام نبی خان چرخی غلام دستگیر خان چرخی باخت، یک دفعه باخت، قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیس کس زور بته و قبول میکنه که باختیم خلاص، سازمان بازایش زور نمیته، اونتا باز کوشش میکنن که دیگه در فوبر دیگه گپس. امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت سازنج دیگه ایره ما باز بردم، دفعه سوم باز بردم، دفعه سوم که ما ایره بردم خب ما بسیار لایق بودم، ما میانم بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما رو باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره سازنج من 2000 است، 2000 اینال سازنج کس نو که داخل سازنج میشه و تو یک نمره میتن، بازر چقدر لایقتر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کسپاروف و بیقرمان های جهانی دارن که 2800 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است، اما 2000 یک سازنج باز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازنج مخزال یاد نگرفتیم، از سن 5 سالگی از پدر خدا بیامرزم سازنج باز بود یاد گرفتیم. ما 12 برادر دارم، هر 12 سازنج باز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است، ما وزی تا بال سازنج در آیستیم، اوام عاشق سازنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم 3 دفعه. خب جالب گپ مدعی بود که بعد از 3 دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان، یکم هم تو خود سرجایشان تکیه زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برام از تعجب بود، خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از امی جای خود چت خیست مرا بغل کرد، بباشش مرا بغل کرد، اون گفت از کدام زنش هست؟ اون باز برام بسیار قابل تعجب بود که چرا ندای پدر من سوال دار نمی فهمید دوستان عبدالخالق و مادر من نمی فهمید و که 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تجرب کم گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش گرفت که از بی بی خورت. من گفتم آه مادر من بی بی خورت می گفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادر من کد و قصه عبدالخالق کد و قل قصاره کردن، پیش از اون من صحیح خبر نداشتم، یعنی بسن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیر خان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامش ایست که باز در سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما هم رو خوانده باشین یک تاریخ، کتاب تاریخ نشته کرده به خیالم نامش خالد است.
بله من خواندم کتاب.
در نموج قصه مادر ما هم نشته است و عکس 4 برادر ما که از مادر اصلیم است و من 8 برادر دیگم از مادر دومیم دارم جمع یک خواهر، اما 4 برادر که ما از یک مادر هستیم از امی بی بی خورد یا خاله عبدالخالق 4 برادر هستیم، عکسشم در صفحات از اون نشته است و عکس مادرم هم در اونجا ماندگی است و یک کم داستان مادرم باز نشته کرده در اوجه. یعنی من در اون وقت بازی گپار فهمیدم، در افغانستان خب من نمی فهمیدم و مادر بابیم هم نمی خواست ما بفهمم، مادرم هم حسن بابیم نمی خواست بفهمه که زنش از او تک جای هست، یک کمه که در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من حال من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما در اون وقت نبود اوجا از طرف هم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضح است که مدعو خبر نبودم.
امین جا که شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین، امی سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخانه؟
مایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن از این میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده، یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره، همین خود مسجد شادشمشیره، در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شادشمشیره دست چپ است، دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود، یک گولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقتی که نادر خان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو، این در اون وقت سفیر ترکیه بود، غلام نبی خان چرخی جنرال هم بود، سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادر خان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست، بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه، در می اتاق خود نادر خان است که مدرایه، سلام میته یا نمیته، ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفت هم از دهن مادرم شنیدیم در وقتی که در کابل بودم، مگر رابطه خودم باز مادرم نمیگفت، اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقت وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه، این را از در چارپایی مانده میارن در روی حولی خانهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است، در اوجه می باشه، وقت چاشت میشه میایه. دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمی نادر خان دشمنی داره با نامان الله و با غلام نبی خان چرخیام، این به می گمان شد. پس آن باز فهمید که این در ارگ شاهی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود، تا جایی که ما شنیدیم برای خود تعهد میکنه، اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم، برش نصیحت هم کردی که او بچه این کار نکو، این کار بیعقلی نکو، مگر این تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد. نمیفهم چند ماه بعد بود تا اون مسائل شهادت نامه را نادر خان به دست خود تقسیم کنه، بازی آمد زدش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخی بادار میگفتن، میگفتن ما قصد بادار خدا گرفتیم. راسیو رو بسیار دوست داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما به خواهرش دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود غلام نبی خان چرخی امت داشت. موضوع ما اتر دو فامیلی که با هم برادر و اترا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. باز پسان البته مادرم به دلائل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در اینجا یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه بند میشه بخیلم، که در اونجه باز امی بخیلم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بود یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تو مچم شما میده شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیدیم، واقعیت هم داره و مادر ما این قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش نمیگرد، اما از اینکه زندانی بود در اونجا چیا گذاشت. در زندان ولایت مادر ما بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادر ما قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نشته یاره یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایره بالا قصه کرده و ما ایره تایید میکنم کم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقاو خو نگره، بچه سقاو خو متاسفانه بسواد بود، و دیگه کارایشه. اما نادرخان میراث از او را ادامه داد. پس آن نادرخان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی. بازدوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یاد من به شمول خواهر ما و دیگر کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع. یعنی زنای افغانستان حتی مردم، پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود، از این گپ داود خان استقبال کردن. و داود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن. تا ای که باز کودتا میشه و باز داود خان همراه فامیلش رو قسم شهید میشن حتی از مثل خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر خیفیلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جد تشکر آقای نادر کبیری.
ای دلم بی درکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من وطنش بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من گل بدامانش کنم مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرار لکی من وطنش بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من وطنش
بهره خود سنم جانه بهره خود سنم تاب می شوی گاه چوب زندگی گاه سراب می شوی شب چون شهاب می شوی روزا فتاب می شوی گاه چوب زندگی گاه سراب می شوی من بدون بال دوروان می دامن کشان چشمان مست و ناز خود می دمایی زمن مهان جوش شباب می شوی دریا شراب می شوی آخر با کار عاشقی تو به نقاب می شوی شب چون شهاب می شوی شانمت در شهر جان گردانمت من از تپشای دلت میخوانمت میدانمت رویای ناب میشوی رشک گلاب میشوی شب چون شهاب میشوی انتظار تو دل و جان به قرار تو گرمی لحظه های من بشکفته در کنار تو پاکی آب می شوی کبیر خواب می شوی شب چون شهاب می شوی روزا فتاب می شوی چوب زندگی گاه سراب می شوی من به دنبال تو روان تو خرامی دامن کشان چشمان مست و ناز خود می دمایی زمن میان جوش شباب می شوی دریا شراب می شوی آخر با کار عاشقی تو به نقاب می شوی شب چون شهاب می شوی شب چون شهاب می شوی شب چون شهاب می شوی